بازم بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به و آن کس که به چشمش سرمه نور ایمان، درسته؟ شما نور دارید؟ آره نور دارید تو نسختون، چون کتاب قدیما اشتباه نو نوشته. مدارتون ببخشید. کشیده و دلش به طلوع خورشید عیان نورانی شده، اعیان عالم را پیوسته در حال تبدل می‌بیند و تعینات آنها را زائل شده می‌یابد، چنان که خدای تعالی فرمود بل هم فی لبس من خلق جدید. که این بحث همون چیه؟ تجدد امثال و حرکت جوهری و این هاست. بعد از اونجایی که خود خداوند سبحان می فرماید بل هم فی لبسن، آنها در لبسن، در لباس یعنی حجاب، در یک حجابین از خلق جدید، یعنی این خلق جدید رو نمی بینن. بل هم فی لبس من خلق جدید. به همین دلیل دیدن این مطلب خیلی سخته، حتی فهمیدنش خیلی سخته، کسی بخواد به فهمش نزدیک بشه. به فهم چی؟ تجدد امثال، حرکت جوهری، این که دم به دم داره این عالم خلق میشه. یعنی این نیست که خداوند یه روز این عالم رو آفریده باشه تموم شده رفته، نه، دم به دم داره این آفرینش صورت میگیره، مثل نور لامپ که دم به دم داره میتابه که اینجا روشنه. این نیست که مثلا یه اولش روشن شده همینجوری مونده. این عالم اگر هست دم به دم داره آفرینش میشه. قالو بحثاشو مفصل مبسوط قبلا بحث کردیم که اون فقر ذاتی اشیا دم به دم باید علت به معلول فیض بده تا معلول موجود باشه. علت مبقیه عالم که بقا داره این عالم به خاطر دم به دم فیض حق. بعد خود خلق مردم از این در حجابن، اینو نمیبینن، اصلا فهمش خیلی سخته تا برسه انسان اینو شهود کنه، این رو ببینه که دم به دم عالم داره آفرینش میشه. میگه حالا اون کسی که چشمش به سرمه نور ایمان منور بشود میتونه اینو مشاهده کنه، و اینم از مشاهدات خیلی افق بالاست، یعنی تمثل و کشف های مثالی و اینها نیست صحبت. خب و گاه به اختفای تعینات در وی، که تعینات در حق تعالی چی میشن؟ مخفی میشن، چون خلق و حق تجلی کرده به صورت خلق، یعنی خلق جدای از حق نیست که حق یه چیزی باشه خلق یه چیز دیگه باشه. خلق نیست مگر تعین حق، تعینات حق. حالا گاهی وقت این تعینات مخفی میشن حق ظاهر میشه، گاهی وقت حق مخفی میشه تعینات ظاهر میشن، و گاه به اختفای تعینات در وی همانند چگونه اختفای ستارگان به هنگام وجود خورشید است. خورشید که میاد ستارگان ناپدید میشن، نابود نمیشن که هستن، نورشون در نور خورشید، که نور خود اونم از نور خورشیده، و وجه عبودیت به وجه ربوبیت پوشیده می شود. اون وجه عبودیت بندگی پوشیده می شه به اون ظهور ربوبیت. پس رب ظاهر شده و عبد پوشیده میگردد، در حالی که الان خلق یعنی عبد ظاهره، در حالی که حق چیه؟ پوشیده است. که در قیامت این برعکس میشه، حق ظاهر میشه و خلق پوشیده میشه. و از زبان همین مقال این شعر میگوید: تسترت عن دهری بظل جناحه فعینی ترا دهری ولیس یرانی فلو تسأل الایام مسمی ما درت و عین مکانی ما در عین مکانی. یعنی از روزگارم، از دهر، از در سایه بالش پنهان شدم، در زیر بال او از روزگار مخفی شدم. چشمم روزگار را، روزگارم را میدید، ولی وی مرا نمیدید. روزگار رو میبینه چشمم، ولی خودم رو نمیبینه. میگه چنان در ذیل پر او پنهان شدم که روزگار رو میبینم، خودم رو نمیبینم. اگر از روزگار بپرسی اسم من چیست نمیداند، و از مکان من بپرسی مکان را نمیداند. یعنی میگه اینجوری من مخفی شدم، نیست شدم. و این اختفا در مقابل اختفای حق به عبد، به هنگامی که عبد حق را اظهار میکرد میباشد. در مقابل چیه؟ وقتی که حق ظهور میکنه در عبد، در موجودات، اونجا حق چی میشه؟ مختفی میشد دیگه، خلایق ظهور میکردند. بعد یه جایی حق ظاهر میشه، این تعینات چی میشن؟ مخفی می... گفت در مقابل اون و این اختفا، در مقابل اختفای حق، مخفی شدن حق به عبد، به هنگامی که عبد حق را اظهار میکرد میباشد. در اون آیه قرآن که رسول خدا روایت داره یک شب تا صبح این آیه رو میخوند، که میفرماید ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت عزیز الحکیم. ها عزیز الحکیم فرماد ان تعذبهم، اگر عذاب کنی آنها را، فانهم عبادك، اونا بندگان تو هن. و ان تغفر لهم، اگر ببخشی، تو هستی که عزیز و حکیمی. خب این آیه چه ربطی به اینجا داره؟ میگه اگر عذابشون کنی اونها ظاهر میشن، ان تعذبهم فانهم عبادک، اونها بندن، اونها هستن. اما ان تغفر لهم، اگه بیامرزی، این تویی که ظاهر میشی، فانک انت العزیز الحکیم. دقت فرمودی چی شد؟ خدا بخواد عذاب کنه، بنده رو به حال خودش میذاره که انهم عبادک، اما وقتی میخواد لطف مهربانی کنه چی؟ خودش ظهور میکنه، فانک انت العزیز الحکیم. خب و گاه این فنا به تبدل، حالا یه موقع اونجوریست، یه موقع این فنا به تبدل صفات بشری به صفات الهی است و نه به ذات، به تبدل صفاته، که صفات بشری به صفات الهی. لذا هرگاه صفتی از صفات برداشته شود، صفت الهی جای آن می نشیند. پس حق در این هنگام سمع و بصر وی می شود، میشه چشم و گوش عبد. حدیث قدسی داریم که فرمود بر اثر به جا آوردن نوافل بنده به جایی میرسد که من میشوم چشم او، گوش او، پای او، دست او، چنان که حدیث از آن سخن گفته و در وجود با آن چه خدا خواست تصرف میکند. یاد باد آن که خرابات نشین بودم و مست، حافظ میگه یاد باد آن که خرابات نشین بودم و مست، وان چه در مسجدم امروز کم است آنجا بود. اینجا تو مسجد ندارم، تو خرابات داشتم. خرابات و مقام فنا رو میفرماد. وان چه در مسجدم امروز کم است یا گم است آنجا بود، در اون مقام داشتم، در مقام عبودیت ندارم. یعنی اینجا رو وقتی از دست میده اونجا رو چی؟ دارا میشه، صفات گم بشه. حالا اینا رو باید کلید دیگه بندازی در باز کنی. مثلا روایت میفرماد در مورد قمر بنی هاشم که دو دستش رو وقتی داد، خداوند دو بال به جای آن به او عطا کرد، همان گونه که در مورد جعفر ابن ابی طالب برادر حضرت علی که در جنگ علمدار بود، دو تا دستش قطع شد و به شهادت رسید، خداوند دو بال به او عطا کرد که با فرشتگان پرواز میکند. اون چه از دست میده به صفات الهی جایگزینش میشه. این خودش یکی از مصادیق همین مطلبه، از مصادیق همین مطلبه که اون چه در صفات بشری نیست میشه به جای صفات الهی می نشینه. و اون حدیث امام صادق در مصباح الشریعه، العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت جوهره و گوهریست که باطن آن ربوبیت هست. خوب دقت کنید، چون اینجا خیلی از شارحان مصباح الشریعه بالا پایین کردن مطلب و خوب نتونستن از کار در بیارن معناش رو. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، فما فقد فی العبودیه وجد فی الربوبیه. آن چه در عبودیت گم می شود در ربوبیت یافت می شود. اون چی که از صفات بشری در مرتبه عبودیت نیست می شود، از صفات الهی جایگزینش می شود. اینجا هم فرمود چشمش میشه خدا، گوشش میشه خدا، یعنی اون صفات الهی جایگزینش میشه. زبان زبان خداست، چشم چشم خداست، دست دست خداست. اگه میده دست خدا میده، اگه میگیره دست خدا میگیره، اگه میگوید زبان خدا میگوید. و این روایتی هم هست، روایتش صحیح السند که فریقه نقل کردن این حدیث قرب نوافل رو. و در وجود با آنچه خدا خواست تصرف میکند. تصرفش اصلا تصرف خود، چون دست خداست، دستش دست خداست. خب و هر کدام گاه معجلند، معجل یعنی چیزی که زود داده میشه، عجله میاد، زود داده میشه، چنان که کمل و افراد راست. کمل از اولیا و افراد که طبقات اولیان که قیامت آنها قیام کرده و در حق فانی شدند، در حالی که آنها هنوز به صورت در دنیا هستند، همینجا قیامتشون قیام کرده با اینکه به صورت ظاهر تو همین دنیا هستن. که اگر دقت کرده باشید در قسط ما این مطلب رو بحثی داشتیم در موردش، از قرآن دلیل آوردیم بر این مطلب، کسی قیامتش قیام کرده در حالی که در دنیاست. کجا؟ اونجایی که در مورد حضرت ابراهیم میفرماد ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین، ما او را برگزیدیم در دنیا و او در آخرت جزو صالحان است. خب آقا خیلی از انبیا هستن مادون حضرت ابراهیم، خداوند میگه اینا صالحانند، که علامه طباطبایی هم یه بحثی داره که آقا این چجوری میشه انبیاء مادون حضرت ابراهیم جزء صالحانن و ولی در مورد حضرت ابراهیم میفرماد انه فی الاخرت لمن الصالحین. بعد این آیه به صورت‌های مختلف سه بار تو قرآن آمده. یه بار میفهم ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرت لمن الصالحین. جای دیگه چی میفرماد؟ که باز میفرماد و انه فی الاخرت لمن الصالحین. حالا اگر آیه رو سرچ کنن عزیزان در انه فی الاخرت لمن الصالحین سه جا فرمود. یه بارش که میفرماد ولقد استفیناه فی الدنیا و آتیناه فی الدنیا حسنه و انه فی الاخرت لمن الصالحین. خب باز اینجا میگه در آخرت از صالحانه. یه آیه دیگه هم هست و آتیناه و اجره فی الدنیا و انه فی الاخرت لمن سه بار. اما به قرائت دیگه، نه قرائت چیز، و لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره، ما برگزیدیم او را در حالی که او در آخرت است. بعد می فرماد لمن الصالحین، هر آین او از صالحان است، یعنی مکس باید کنی. و لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره، ما برگزیدیم او را در دنیا در حالی که او در آخرت است. انه لمن الصالحین، او از کسانی است که صلح برقرار کرده بین دنیا و آخرت. که حالا یه بحثی خودش داره که و من یرغب و عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، که جزو کمل از انبیاست حضرت ابراهیم. یعنی بعد از خاتم انبیا کسی به مقام حضرت ابراهیم نمیرسه در میان انبیا بنابه آیات قرآن. حالا باید اونو وقت دیگه مطرح کنیم. خب فرمود پس در حالی که آنها هنوز به صورت در دنیا هستند، قیامتشون همینجا قیام کرده و گاه معجلند، از آینده میاد، و آن همان ساعت موعود به زبان انبیا صلوات الله علیهم اجمعین است، که در آخرت، در حالا دیگه اون بحث آخرت که پیش میاد، اونها یه موقع در دنیا براشون پیش میاد که همون کملین و افرادن، یه موقع هم بحث در عالم آخرت پیش میاد که قیامتشون قیام کرده. خودش قیامت، اصلا خودش قیامته. و این یه بحث مبسوطی میخواد که قیامتش همینجا قیام کرده. حالا نمونش رو تو روایات داریم. زید پیامبر اکرم فرمود کیف اسبحت، حالت چگونه است؟ گفت اسبحت و موقنا، به یقین رسیدم. فرمود رسول خدا که یقین علائمی داره، نوری داره، علامت و حقیقت یقین تو چیه؟ بعد فرمود اواء اهل دوزخ رو میشنوم. اواء یعنی زوزه، او کردن، زوزه و ناله اهل جهنم رو میشنوم و اهل بهشت رو میبینم که با هم تردد دارن، زیارت هم میرن و عرش پروردگارم رو مینگرم و اون حالاتی که حالات قیامتی بود. بعد فرمود از رو کفش اصحابت بخوای میگم کدام بهشتی هن کدام جهنمی، که لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس. خدا رسول الله میدونه اینا رو، که بهشتیه که جهنمیه. فرمود دیگه کافیه. بعد فرمود اصبت فلزم، خوب به هدف زدی، ملازم باش که از دست ندی. حالات عنایت میشه، باید مراقب باشی، حالو از دست ندی، اون مقامو از دست ندی. خب تنبیه، گمان نرود که آن فنا، فنایی که گفته میشه اینجا، همان فنای علمی حاصل برای عارفانی است که از ارباب شهود حالی اند. آها، برای عارفانی است که از ارباب شهود حالی نیستند، پس باید باشه نه حالی اند. این بله دیگه، به حال نرسیده، فقط علمی بلده، میدونه و هنوز عین و صفت آنها باقی است. ببینید یه موقع بحث از فنا میکنیم، طرف خوبم متوجه میشه چیه، ولی اون فنا رو نداره که. یه موقع گول نخوریم ها عزیزان، دانستن یه چیزه، شهود یه چیز دیگه. دانستن خودش خیلی ارتقا میده انسانو، ولی اون مشاهده، اون فانی شدن یه حرف دیگه است. خیلی ها گول خوردن تو این مسیر، یعنی برا خودشون حالاتی رو تصور کردند، خوندن مطالب رو، بعد فکر کردن ما به اینا رسیدیم. حالا اسم نمیتونم ببرم از بزرگان، حافظ به خاطر همین میفرما دور از سر آب از این بادیه هوش دار، تا غول بیابان نفریبد به سرابت. میگه آب خیلی باید بری تا به آب برسی، یه موقع غول بیابان غولت نزنه، میگه اینا این به سرا، اینا این آب رسیدی تو دیگه تموم شد. میگه نه، خیلی باید انسان خودش با خودش رو راست باشه، خودشو گول نزنه یه وقت. زیرا بین آن کسی که محبت را تصور می کند و آن کس که حالش محبت می باشد تفاوتی بزرگ است. محبت رو علمی فهمیده، اما یه کسی که محبت داره چقدر فاصله دارن با هم. چنان که شاعر گفته است لا یعرف الحب الا من یکابده ولا السبابت الا من یعانیها، یعنی محبت و عشق را کسی نمی داند مگر آن که به جانش رسوخ کرده و به جگرش رسیده، و سوزش محبت را جز آن کسی که خستش کرده نمی داند. میگه آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. میگه کسی به یه عارفی گفتن آقا چگونه ای؟ حالتون چگونه است؟ گفت مرغی که به روی آتش میگردد و بریان است، چگونه بگوید چونم؟ چجوری میشه بگی اصلا؟ اینا یعنی چیزی نیست که به گفتگو در بیاد. حقیقت آن است که بیان این فنا برای نچشیده پوشاندن و اظهار برای نیافته اخفاست. یعنی اون که نچشیده نیافته هرچی بیشتر توضیح بدی بیشتر نمیفهمه، و علم به کیفیت واقع آن ویژه خداست که چگونه است، و ممکن نیست کسی از آن مطلع شود مگر به خواست خدا برای بندگان کمل که این مشهد شریف برایشان حاصل شده است. کسی به خداوند واصل نمیشه مگر به خواست خود خداوند سبحان، که باید بخواهیم از خداوند، درخواست کنیم، دعا کنیم. دعاهامون الهی ازغنی حلاوت ذکرک و لقائک و الحضور اندک، که از دعاهایی که حضرت آقا تأکید داشتن این دعا رو، لا ازغنی حلاوت ذکرک، خدای شیرینی ذکر خودت رو و لقاء خودت رو و حضور در محضر خودت رو به من بچشان. و تجلی ذاتی که مفنی اعیان بالاصاله می باشد چنان است، تجلی ذاتی که فنا می کنه، بالاصاله اعیان رو فانی می کنه، که خدای تعالی فرمود فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا سعقا. این تجلیات ذاتیه، چون گفت تجلیات چی؟ افعالی داریم، صفاتی داریم، و اون تجلیات ذاتی. که خداوند حرمت اولیایش نصیب ما هم بگرداند انشاءالله. و وقتی آنچه را گذشت دانستی، معنای اتحادی که بین این طائف شهرت دارد را نیز فهمیدی. بحث اتحاد. خب آقا یه ما یه بحثی داریم، بحث حلول و اتحاد، که یه بگن خدا در یه کسی حلول کرده، یا بگن این با خدا یکی شده، که اینا شرکه. بعد میگه این اتحادی که شنیدی بعضی عرفا میگن اون نیست، این که خدا تو کسی حلول کرده این با خدا یکی شده. بحثش چیه؟ همین بحث فناء فی الله، همون که چشمش حدیث داریم، چشمش میشه خدا، دستش میشه خدا، پای او میشه خدا. و دانستی که اتحاد هر اسمی از اسما با مظهر و صورتش میباشد، و یا هر اسمی با اسم دیگر و مظهری با مظهر دیگر متحد می شود، که اتحاد جان اولیا، مثلا اتحاد نوری ائمه ادهار. مگه نمی فرماد نحن نور واحد، ما یه نور واحدیم، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. که ما اولمون، وسطمون، آخرمون یک نوریم. این نیست که حضرت علی یه چیزی باشه، امام صادق یه چیز دیگه‌ای باشه. در نورانیت، در مقام نورانیشون یکی‌اند. حتی در روایت داریم، اینو دقت کنید، می فرماد نحنو و شیعتنا که نفس واحده، ما و شیعیان ما مثل یک نفس واحده ایم. کدوم شیعه رو میگه؟ محبان رو میگه؟ نه، محبان رو نمیگه، اون شیعیان کامل رو میگه که متحد شدن. به همین دلیل مثلا اینا رو دیگه شاخ و برگ میخوره دیگه، باید شاخ و برگاشو در بیاری خودت. مثلا میگه هر کس زیارت عبدالعظیم حسنی بره انگار زیارت امام حسین رفته. چرا؟ چون نحنو و شیعتنا که نفس واحده. خب همینجور هم اگه کسی به عبدالعظیم حسنی بی احترامی کنه انگار به امام حسین بی احترامی کرده. کسی به شیعه اونها محبت کنه به اونها محبت کرده، کسی بی احترامی کنه به اونها بی احترامی کرده، بلکه به خداوند بی احترامی کرده. متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست. خب دیدن اتحاد قطره‌های باران بعد از این که متفرقند، که بعد یک میرسن به هم یکی میشن دیگه، اول شما متفرق می‌بینی قطره‌های بارانو، به دریا که میرسن می‌بینی یکی بودن، و اتحاد انوار با کثرتشان مثل نور حاصل از خورشید و ستاره بر روی زمین یا از چراغ‌های گوناگون در یک خانه. 10 تا چراغ توی خونه است، نورشون چه جدای از همه؟ الان اینجا چند تا چراغ روشنه؟ 7-8 تا چراغ روشنه، ولی یه نوره، درسته؟ آقا اینی که چیزی که وهابیت نمیفهمه، ما میگیم آقا وقتی ما از امام حسین میخواییم یعنی از خدا میخواییم. امام حسین نور خداست، متحد با خداست. نمیگیم امام حسین خداست، اولیاء الله. این که رسول خدا فرمود دشمنی با علی دشمنی با من است و دشمنی با من دشمنی با خداست، دوستی علی دوستی با من است، دوستی من دوستی با خداست. چی رو داره میفرماد؟ میگه ما از خدا جدا نیستیم، متحدیم. اون اتحادی که اولیا میگن ها، نه اینکه حلول اتحاد، نه، اینو نمیفهمه. اونا انسان ها رو فقط این جسم میدونن در نادانیشون، قدم راسخی دارن. خب فرمود و یا از چراغ‌های گوناگون در یک خانه و تبدل صور عالم کون و فساد بر یک حیولا. اینجا این مثال تبدل صور عالم کون و فساد بر یک حیولا داره اتحاد صور این عالم رو با حیولای، میگه با یک حیولا همه این صور متحدن، درسته؟ آقا جان به این مطلب اشکال میکنه، میگه نه اینجوری نیست. این میگه مثالت اشتباس ها، مثال تو مثال که زدی اشتباه کردی. بله همه یک نور واحدن، ولی این، حالا اینو میرسیم، خدا آقا جان توضیح میده، میگه تو این مثال شما اشتباه کردی، چون حیولا یکی نیست. تبدل صور عالم، حیولا هم تبدل داره، حالا اونجا برسیم بحثشون کنیم. دلیل روشن بر حقانیت مطلب یاد شده است این اتحاد و فنا، اینی که گفت صور، تبدل صور در حیولا رو میفرماد، این اتحاد و فنا در جسمی است که زخامت دارد. بحث عالم ماده است دیگه، اون تبدل صور با حیولا. میگه اونجا چجوری متحدن؟ با اینکه جسم ماده از زخامت داره. پس گمان تو درباره خبیر و لطیف که در همه مراتب حقیر و شریف ظاهر است چه میباشد؟ حالا تصورت در مورد حق لطیف و خبیری که در همه متجلیه چیست؟ که همه با او در همه سرایان داره و حلول و اتحاد به تمام وجوه. خوب دقت کنید، بین دو چیز متغایر به نزد اهل الله شرک است. میگه نزد اهل الله حلول و اتحاد بین دو چیزی که مغایر باشن، که اینا یکی بشن، میگه این شرکه. شبستری چقدر زیبا میگه، یه حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دوی عین زلال است، که در وحدت دوی عین زلال است. یک نوره، این نیست که خدا آمده رفته باشه این تو. اون حجاب ها از عبد برداشته میشه و غیریتی باقی نمیمونه، نه اینکه خدا و بنده بیان یه چیز بشن. خب زیرا اغیار به نزد ایشان به نور واحد قهار فانی می شود. بعضی مطالب خیلی لطیف و دقیقه، طرف اندکی اشتباه به فهمه می لغزه. حلول و اتحاد رو ما شرک می دونیم، بگیم خدا در یه بنده حلول کرده یا متحد شده با او، اما عبد فانی میشه در حق. روایت آیه فراوان بیان. خب اینجا تعلیقاتی داره آقا جان به این مطالبی که گذشت، بعضی هاش حالا مطالب ادبیه که چیز نیست، اما بعضی مطالبش که مهمه میخونیم، بعضیش دیگه روخونی میکنیم میریم. میفرماد در فصل یاد شده چند مطلب گرانبهاست، سزاست که اهتمام کامل در ادراکش شود. از جمله قیام قیامت عبد به فنای در جلال و جمال خدای سبحانه به ذوق و شهود است، نه به مفهوم و علم تنها. خیلی عزیزان اینو دقت کنیم، خیلی دقت کنیم. آقا شیطان گاهی وقت میاد یقه طرفو میگیره که تو فانی فلاحی، تو این تو که آقا وقتی تو هست که دیگه فانی نیست، فانی وقتی که من نیستم. بعد به ورطه هایی میکشن، کشیده شیطان افراد رو، حواسمون باشه. گول نخوریم، یه چند تا نکته رو باید دقت کنیم. به هر جایی که رسیدیم در مقامات انسانی، در مقامات الهی، یادمون باشه ما عبدیم، بنده ایم، و بنده باید بندگی کند. حضرت آقا از قول یکی از اساتیدشون میفرمودن، اسم نبردن کی، ولی فرمود یکی از اساتیدمون صدایی رو شنیدن که به ایشون گفته شد ما تکلیف را از تو برداشتیم، دیگه نمیخواد عبادت کنی تو. بعد ایشون گفت درس خونده عالم بود، برگشت گفت اخس یا عدو والله، گم شو ای دشمن خدا. بنده باید بندگی کنه. تکلیف رو از تو برداشتیم، این شیطانه. حواسم باشه، حواسمون باشه، نگن خب تو دیگه رسیدی، تو به این حرفا شریعت رو رعایت کنی نکنی. نه، خاتم انبیا تا آخرین لحظه عمرش عبادت کرد، امیرالمومنین تو محراب به شهادت رسید. گناه برای همه گناهه، این نیست که شما رسیدی دیگه گناه برای شما نیست. نه، این حرفا نیست، حواسمون باشه این رو که اون تناب شریعت رو رها نکنیم. این خیلی مهمه. و در تمام مراحل سلوک عزیزان صورت شریعت محفوظه، یادمون نره، این یه قاعده است ها. در تمام مراحل سلوک صورت شریعت محفوظه، یعنی این نیست که طرف به جایی برسه بگه من بگن نمازو سرکت بخونه، نداریم چنین چیزی. شریعت همینه، شریعت کسی نیست به جایی برسه مثلا بگیم روزشو مثلا جور دیگه میگیره، نمازشو یه جور دیگه میخونه، اصلا اینا نیست. به هر مقامی که برسه شریعت همینه. خب و همین را گفتار وی حصول آخرت به ارتفاع حجب است روشن کرده، و ارتفاع حجب را به شش وجه بیان نموده است. زیرا وی ابتدا ارتفاع حجب را به سه قسم کرده، برداشتن حجاب را سه قسم، و سپس هر کدام را به دو قسم نموده، میشن چند تا؟ شش تا. اما یکی از آن سه وجه سخن وی و ذالکه یعنی ارتفاع حجاب گاه به زوال تعینات خلقیست الخ، یعنی تا آخر. دو، وجه دوم قول وی و قد یکون یعنی ارتفاع حجاب. اینجا شما چی دارید؟ حجاب دارید؟ ما نسخمون فرق داره، این ببخشید اشتباه داره، موجب نوشته. این به اختفای تعینات در وجه ربوبیت است، مثل اختفای ستارگان تا آخر. سه، وجه سوم قول وی وقد یکون یعنی ارتفاع حجب با تبدیل صفات بشری به صفات الهی است تا آخر. و اما قسم دوم اخیر عبارتند از و کل منها، یعنی هر یک از این ارتفاع حجاب های سگانه گاه معجل است، عجله یعنی زود دست میده، چنان که برای کمل و افراد میباشد، و گاه معجل است یعنی تأخیر میفته، یعنی در آخرت و آن ساعت موعود میباشد. پس شیش تا شدن، سه گانه فرمود، بعد گفت هر کدومشون یا در دنیاست یا در آخرت. از جمله آن مطالب ارزشمند میراندن حق سبحانه و همه ماسوا را، که همه ماسوا میمیرند، و معال این دو، این چی دارید اینجا؟ دو امر، آره معال دو امر، چون کتاب ما باز اشتباه داره، ببخشید. یعنی فنا و اماته یک چیز است، چه فنا باشه چه اماته باشه، که همه میمیرن و آن دو همراه سعق در آیه اند و از آن جدا نیستند مگر کسانی را که خدا بخواهد. پس بفهم که اونجا فسعق من فی السماوات و الارض، هر کی در آسمان و زمین بیهوش میشه، ساکنان آسمان ساکنان زمین که میمیرن، حتی فرشتگان ساکن سما. بعد حالا اینجا یه نکته ای رو هست، یه رساله ای داره جناب ملا صدرا، خیلی رساله ناقلاست به قول آقا جان، رسالت الحشر ترجمه هم شده به فارسی، رساله کوچیکیه، انواع و اقسام حشر موجودات رو، قیامت موجودات رو اونجا بررسی میکنه، یعنی قیامت عقول، حشر عقول، حشر فرشتگان، حشر نفوسی که مثلا تعلق به اجرام دارن، حشر نفوس انسانی، حشر حیوانات، و طبقه بندی میکنه و بعد میگه عقول الان محشورن، اونها محشور نمیشون، الان محشورن، الان قیامتشون برپاست. بعد یکی یکی میاد تا مرتبه حیوان، حیوانات که میگه اونها حشرشون تبعیه، به تبع رب و نوع خودشون محشور میشن، حشر استقلالی ندارن، حالا بحثایی که داره دیگه اونجا. و از جمله آن مطالب اشاره به حرکت در جوهر و تجدد امثال است، در آنجا که فرمود پیوسته اعیان عالم متبدل هستند، یعنی حرکت جوهری به حرکت جوهری متبدلن. بمیخواد شما دارید؟ شما ندارید؟ به حرکت جوهری متبدلن. و در عین پانزدهم تحقیق بحث در حرکت جوهری و تجدد امثال و تحقیق حق را در آنها دانستید، که بحثشو مفصل داشتیم دیگه در تجدد امثال و حرکت جوهری. و از آن نفایس ظهور همه اشیاء در قیامت بر صورت حقیقی خیش است و حق از باطل جدا می شود. در قیامت حق از باطل جدا میشه، زیرا آن روز روز فصل و قضاست. روز فصل یعنی چی؟ جدایی. فیصله دادن یعنی چی؟ جدا کردن. فصول سال از هم چی هن؟ جدا هستن. فصل بندی میکنن کتاب و مطالب و چی؟ جدا جدا میکنن. روز فصل حالا جالب پارادوکسی که تو قرآن چقدر زیبا میفرماید هازا یوم الفصل جمعناکم والاولین، این روز جدایی است که جمع میکنیم شما و اولین را. چقدر زیبا، هازا یوم الفصل جمعناکم. بعد این فصل جدایی چگونه است؟ لیمیز الله الخبیث من الطیب، خدا خبیث رو از طیب جدا میکنه. این دنیا دنیا دار اختلاط عزیزان، حق و باطل با هم مخلوطن. طرف نماز میخونه، واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند صد کار دیگر میکنند. باطل با حق مخلوط میشه، از تو دنیا مخلوطه، ظاهر یه چیز، باطن یه چیز دیگه است. بعضیا برعکسن، ظاهرشون آدم بدیه اما باطنشون انسانهای خوبیه. یه خاطره بگم، حالا یه شخصی بود، نوجوان بودیم ما، یه شخصی بود، من هر وقت اینو میدیدم تو خیابون، یقش باز بود، پاشنه های پشت کفشش خابیده، شعر تو شعر رو زمین راه میرفت، با یه حالت خاصی هم راه میرفت. با میدیدیم مثلا معلومه دیگه چه آدمیه این. تا اینکه یه بار به صورت اتفاقی در یه مغازه‌ای نشسته بودیم، ایشون هم آمده اونجا نشست و صحبت گل انداخت و ایشون صحبت کرد. گفت آقا بعضی چیزها خیلی خوبه، من یه مدت دل درد گرفته بودم، نصف شبها دل درد منو بیدار میکرد، این بیداری دل درد موجب میشد من بلند شم نماز شبمو بخونم. نماز شب بخونم؟ یعنی این نیست که دوگمه رو طرف اینجوری میبنده معلومه نماز بخونه؟ که من نوجوان بودم اون موقع، وقتی اینو دیدم دمیده به ظاهر افراد نمیشه قضاوت کرد. یه شخصی بود نقل میکرد برای ما، میگفت من در مجلس شیخ جعفر آقای مجتهدی بودم، گفت یه آقای میامد اونجا ریش تراشیده کروات زده، اون موقعی که کروات از گناه محسوب میشد، اون اوائل انقلاب که ظاهرش خیلی بد، میگفت آشیخ جعفر آقا خیلی تحویل میگرف اینو. چی میدید تو وجود او که ایشون میگفت؟ یعنی به ظاهر افراد نمیشه، پشتش یه موقع هم نه ظاهرش میبینی که اوصی کن به تقوی الله، بعد ای بابا اینجا حق و باطل مخلوط با همه، متشابهاتن، تشابه دارن. ولی روز قیامت چی؟ یمیز الله الخبیث من الطیب، خبیث از طیب جدا میشه. حتی تا کجا روایت داریم؟ میگه میفرماید نور خورشید از گرمای آن جدا میشود، نورش به بهشت و گرمایش به جهنم میرود. یعنی چی آقا؟ یعنی حتی موجودات این عالم خبیث رو از طیب جدا میکنه، همه خوبی ها میره یه طرف، بدی ها میره یه طرف. اعمال هم همین جوره دیگه، اعمال خوب میره یه طرف، اعمال بد یه طرف. فصل و قضاست، بستگی داره حالا این اعمال طرف کدوم ور ببره. اعمال خوب طرفو میکشه دیگه، میکشه اون طرف، اعمال بد طرف رو میکشه طرف پلیدی ها. که دقت کنیم، یمیز الله الخبیث من الطیب، خدای سبحان فرمود ان یوم الفصل کان میقاتا، میقات اون وعده، وعدگاه، یوم الفصل روزی که جدا میکنن. بعد آقا میگه حساب کتاب بکشید از خودتون، خودت اینجا حساب کتاب بکش که روز فصل و قضا آمد حساب کتاب دستت باشه، حساب کتاب دستت باشه. خدای ما رو حفظ کن. خب جلو تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله.